الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعلي أحمد أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد.
خوب در تفسیر سوره مبارکه یاسین رسیدیم به بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو از فرستاده شدگان هستی. مرسلین رو عرض کردیم، رسول فرستاده شده از نظر قرآن خیلی چیزها رسولن. گفتیم مثلا سیل رسول خداست، باد رسول خداست، شیاطین رسول خدا هستن، خیلی اموری در قرآن ذکر شده که اینا رسول خدا هستن. بلکه اهل معرفت میگن اصلا همه موجودات رسول خدا هستن که هر کدام یه رسالتی دارن که باید به انجام برسونن. حتی پشه و مگسی که طرف تو میاد. عرض کردیم این رسولان با رسول الله فرق میکنن، چرا که اینها هر کدوم از ناحیه یک اسمی مبعوثن، از ناحیه یک اسمی مبعوثن. اون سیل که میاد او از ناحیه قهره، از ناحیه اسم المنتقم داره میاد، رسالتش هم ویرانگریه. زلزله وقتی میاد رسالتش کن فیکون کردنه، زیر و رو کردنه، از ناحیه اسم منتقم میاد. اون بادهای بارور که میان، اونها کارشون بارور کردن، از ناحیه اسماء لطف میان. همینجور هر کدوم از موجوداتی که تو این عالم رسالتی داره از ناحیه یک اسمی میاد. یه بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم. بلایی که از حبیب آید، بعضی از بلاها هست از ناحیه اسم الحبیب میاد، به خاطر اون دوست داشتن. ولا اوف البلا، ولا در بلاست، کسی که خدا دوست داره بلا میده بهش. اما رسول الله گفتیم کسی که از ناحیه اسم الله مبعوثه. الله هم اسمی جامع جمیع همه اسما، که همه اسما زیر پر اسم الله هست و این رسول الله رسول از ناحیه اسمی که احاطه به همگان داره. و نکته‌ای که عرض کردیم، باز گفتیم در قرآن رسول مبین داریم. رسول مبین، رسول آشکار، موجوداتی که رسولن، حقایقی که رسولن، اینا رسول مبین نیستن، آشکار نیست رسالت اینها. اما اون پیامبری که میگه من رسول الله هستم، این رسول مبینه، آشکاره. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو هر آینه از فرستاده شدگان هستی. و ما محمد الله رسول، قد خلت من قبله الرسول، پیامبر نیست مگر رسولی که پیش از او رسولان رفته اند. قبل از او رسولان هرچی بوده رفتن. حالا یعنی رسولی بعد از او نیست، چون خلت من قبله رسول، رسولان قبل از او رفتن. پس دیگه بعد از او رسولی، رسول الله، اون رسول مبین منظورمونه. اینکه لمن المرسلین، رسالتت چی بود؟ تو هر موجودی رسالتی داشت، رسالت رسول اکرم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کافتا للناس، برای عموم مردم، کافه مردم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو از رسولانی هستی که بر صراط مستقیمی. صراط مستقیم رو اول ما از لحاظ لغت نکته‌ای رو عرض کنیم، بعد ببینیم در خود قرآن و همچنین روایات چی میگه در مورد صراط مستقیم. برای راه عرب چندین لغت داره، برای راه یه موقع میگه سبیل، یک موقع میگه طریق، یه موقع میگه جاده، یک موقع میگه صراط. اینا هر کدوم با هم دیگه فرق میکنه، یعنی عرب به هر جاده ای نمیگه جاده، یا به هر جاده ای نمیگه طریق، نمیگه سبیل، نمیگه صراط. هر کدوم یه خصوصیتی دارن. مثلا شما تو این جاده های روستایی بیشتر الان چون اسفالت شده جاده ها، جاده های خاکی، اون جاهایی که بر اثر رفت و آمد جا افتاده، جاده درست شده، اونجا میگن طریق، چون طرقه کوبیدنه، این کوبیده شده این جاده، به اونجا میگه طریق. یا به یه جاده‌ای که خیلی درازه، خطی که مستقیم درازه، حالا مستقیمش، به اون میگه جاده. صراط به چی میگه؟ صراط بین دو تا خط نزدیکترین راه چیه؟ اون خط مستقیم که بکشید نزدیکترین راهه، اون بهش میگه صراط، نزدیکترین راه. به همین دلیل که بین دو تا خط یه دونه صراط بیشتر نمیشه باشه، چون نزدیکترین راه اون خط مستقیمه و یه دونه است، لذا در عربی جمعی برای صراط نداریم. صراط ها غلطه، چون صراط یه دونه است، اون نزدیکترین راهه، اونم چیه؟ خط مستقیم. خب که خود قرآن هم میگه صراط مستقیم، از صراط مستقیم. آقا این صراط مستقیم چیه اصلا؟ شما ها تو صراط مستقیمید الان؟ بگید ببینم، هستید یا نیستید؟ صراط مستقیم چیه که شما توش هستید؟ صراط مستقیم چیه؟ الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم، خدا پروردگار من و شماست، او را بپرستید، این از صراط مستقیم. عبودیت، عبودیت الله، بندگی خدا، بندگی خدا صراط مستقیمه. صراط مستقیم یعنی بندگی خدا. خب حالا این بندگی خدا چه جوریه؟ بندگی خدا چه جوریه؟ ما از کجا بدونیم داریم بندگی خدا میکنیم؟ زندگی همه میکنن، اما زندگی که مطابق بندگی باشه کدومه؟ یه خطکش باید داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ خطکش چیه؟ خطکش رو همینجا فرمود، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هستی، تو وقتی بر صراط مستقیم باشی، هر کس که پیرو تو باشه بر صراط مستقیم داره میاد، هر کی با تو نباشه بر صراط مستقیم نیست. چون فقط تویی که بر صراط مستقیمی، تویی که نص داره قرآن که این بر صراط مستقیمه، اسمت پیامبر از همینجا بیرون میاد، چون قرآن گفته این بر صراط مستقیمه، نص کلام خداست، تغییر بردار نیست، لا مبدل لکلمات الله. وقتی این در صراط مستقیمه، پس هر چی بگه و هر کار کنه در صراط مستقیمه، پس هر چه کند در صراط مستقیم داره انجام میده، پس هر چی این میکند درست است. و این اسمت پیامبر رو میرسونه. ما در مورد هیچ کس نداریم که خداوند بگه این بر صراط مستقیمه. این وهابی ها، سلفی ها، اینا میگن شما چی میگید محمد محمد؟ محمد یه آدمی بود مثل من و شما، مرد تموم شد رفت. البته اینا ریشه هاشون در زمان خود امیرالمومنین هم بود ها، اون خوارج نهروان و عده دیگه که اینا میگفتن پیامبر یه عربی بود، مردم رو دعوت میکرد به طرف خودش، ما به خدا کار داریم، به محمد کیه؟ بیچاره ها نمیدونن که تو اگر خدا پرستی میخوای کنی از کجا بدونی بر صراط مستقیمی؟ باید یه امام داشته باشی. امام یعنی پیش رو، امام یعنی اون کسی که مقابل انسانه، انسان چشم بهش میدوزه، پشت سر او حرکت کنی که خطا نکنه. عرب وقتی میخواد چوب ببره، الان هم هست تو نجاری ها بکنم، یه علامت میذاشتن که وقتی چوب رو اره میکنن برسن درست به اون، او رو گفتن امام، علامتی که وقتی چوب رو میخوام ببرن خطا این برانور نزنن. امام مال اینه که از صراط مستقیم خارج نیست. اصلا بدونی صراط مستقیم چیه؟ اصلا بدونی عبودیت چیه؟ عبودیت فقط به نماز خوندن نه. معاویه هم نماز میخوند، ابوبکر و عمر هم نماز میخوندن. نماز خوندن نیست عبودیت، بندگی. صراط مستقیم روایات فراوانی دارید در زید اهدنا الصراط المستقیم. شیعه و سنی هم روایت کردن که اهدنا الصراط المستقیم یعنی ولایت امیر المؤمنین. صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنینه، اون طریق بندگی ولایت امیر المؤمنینه. بپذیری که این امامت، این شخص بپذیری که این شخص امامته و در هر زمانی امامی داری، چون در هر زمانی تو احتیاج داری که به یه نفر نگاه کنی. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. هر روز تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. مگه ما تو صراط مستقیم نیستیم که هی به خدا میگیم ما رو هدایت کن به صراط مستقیم؟ ها؟ انسان موجودیه که لحظه به لحظه باید در صراط مستقیم باشه. صراط مستقیم یه چیز کلی نیست که شما اگه توش افتادی همیشه تو صراط مستقیم باشی، مثل یه دیواره که شما روش حرکت میکنی، قدم بعدی رو کج برداری از بالای دیوار میفتی پایین. پس همیشه باید به خدا بگی خدای من رو بر صراط مستقیم هدایت کن، چون این نیست که من مسلمانم تموم شد یا من شیعه هستم تموم شد. لحظه به لحظه باید اون که بر صراط مستقیمه رو نگاه کنی، منطبق او حرکت کنی. حالا کلام حضرت هود علیه السلام، ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیم است. آیه قرآنه، میگه پروردگار من بر صراط مستقیم است. اینجا قرآن میفرما تو بر صراط مستقیم هستی. وقت یعنی چی؟ آیه دیگه میفرماد انک لتهدی الی صراط مستقیم، به درستی که تو هدایت میکنی بر صراط مستقیم. وقتی میگه ربی بر صراط، رب من بر صراط مستقیمه، یعنی اگر بر صراط مستقیم بری میرسی به پروردگار. پیامبر هم بر صراط مستقیمه، اگر بر صراط مستقیم حرکت کنی میرسی به رسول الله. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صراط مستقیم، تو از فرستادگانی هستی که بر صراط مستقیم. خب آقا، آیا فرستادگانی هستن که بر غیر صراط مستقیم باشن؟ بگید از قرآن، بگید از آیه قرآن، بگید فهدوهم الی صراط الجحیم، اونها رو بر صراط جحیم هدایت کنید. صراط گفتیم چیه؟ نزدیکترین راه. میگه از نزدیکترین راه اینا رو ببری جهنم. آها، از نزدیکترین راه ممکن اینا رو برسونید به جهنم. بعضی ها هستن بر صراط جهیمن، اما تو بر صراط مستقیمی. هر کس که دنبال تو آمد بر صراط مستقیم شد، و الا فلا. کسانی بودند در شبان روز 500 رکعت نماز میخوندن، جزو خوارج نهروان. 500 رکعت نماز میخونه، پیشونیشون پینه میبست، پینه ها رو قیچی میکردن. ابن عباس وقتی رفت با خوارج نهروان صحبت کنه، میگه من خودم بدنم لرزید، دیدم لبها خوش از شدت روزه ذکر بس بس میکنن، چون به این حرفا نیست که. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. انسان وقتی امام نداره هیچی ازش پذیرفته نیست، چون تویی که بر صراط مستقیمی. اگه با تو بودن بر صراط مستقیمن، اون راه به سوی خدا رو دارن طی میکنن، ولی کارهایی که خودشون دوست دارن انجام بدن. روایت داره در حیات القلوب علامه مجلسی روایت کرده، حضرت موسی علیه السلام دید یه عابدی خیلی عبادت میکنه و زجه میزنه و گریه میکنه، بعد گذشت یه هفته مثلا 10 روزی مدتی گذشت، دید باز این داره گریه میکنه برای اون حاجتش. یه مدتی گذشت و این دیگه حضرت موسی یه مقدار به چیز آمد که خدای چرا حاجت اینو نمیدی. رفت به طور مناجات، گفت خدای من اگه بودم حاجت اینو دیگه داده بودم، من خسته شدم، چرا حاجت اینو نمیدی؟ فرمود 100 سال اگر جبین به درگاه ساید حاجتشو نمیدم، چون این میخواد غیر از طریقی که من مشخص کرده ام به طرف من بیاد و اون طریق توی، این ولایت تو رو قبول نداره، میخواد خودش بیاد طرف من در حالی که تو صراط منی، در حالی که تو راه به سوی منی، اگر کسی بخواد به طرف من بیاد از این راه باید بیاد. همون جوری که نبی اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیم بابها، من شهر علمم، علیم در است. کسی میخواد به این شهر بیاد از در باید داخل بشه، از این راه بیاد و الا پذیرفته نیست. اینکه لمن المرسلین علا صراط مستقیم، تو از فرستادگانی هستی که بر صراط مستقیمی. تنزیل العزیز الرحیم، فرستاده شده از نزد عزیز الرحیم. تنزیل العزیز الرحیم برگشت به اون قرآن الحکیم میکنه. اون قرآن حکیم تنزل یافته از نزد حضرت عزیز الرحیم است. خاطرتون هست گفتیم هر اسمی رسولی داره. الان اینجا ببینید مثلا میگه تنزل یافته از نزد عزیز رحیم. قرآن از نزد عزیز رحیم تنزل کرده. خب در مورد عزیز رحیم عرضی کنیم خدمت عزیزان، در معنای عزیز، عزیز به معنای نفوذ ناپذیره. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر، غالبی که مغلوب نمی شود، غالبی که مغلوب نمی شود. عرب به زمینی که آب درش نفوذ نمی کنه میگه ازاز یا ازاز، یعنی آب تو این زمین فرو نمیره. حالا عزیز که به کسی میگه یعنی نفوذ ناپذیر، کسی که نمیشه بهش نفوذ کرد، قدرتی داره که نمیشه بهش نفوذ کرد. مثلا سحره فرعون گفتن قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، گفتن به عزت فرعون قسم که ما غلبه میکنیم. عزت فرعون، اون نفوذ ناپذیری فرعون. حالا نمیدونم اینجا ولی لله العزه، عزت از آن خدا و رسوله. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. خب یه نکته ای رو دقت کنید، شیطان گفت به عزت کل اقویان نهم اجمعین، به عزت قسم که همه رو اقوا میکنم. به عزت کل اقویان نهم اجمعین، به عزت قسم. چرا گفت به عزت قسم؟ خب یکیش اینه که خداوند عزیزه، یعنی نفوذ ناپذیره. شیطان هم کارش اینه که کسی به حریم خدا نفوذ نکنه. شیطان کارش چیه؟ میگه تو طرف خدا نیایید، برید اون بر. یه گله دیدی سگ داره، طرفش میری حمله میکنه، میگه طرف گله نیا، برو اون بر. شیطان هم سگ در خانه خداست، غریبه بیاد پارس میکنه روش، حمله میکنه طرفش، میگه این ور نیا، ها هر جا میری برو، هر کاری میکنی که این ورا نیا. چون اینجا عزیزه، نفوذ ناپذیره. ولی نکته جالب اینجاست، شیطان وقتی در میان فرشتگان بود اسمش چی بود؟ عزازیل. عزازیل یعنی عزیز ایل، یعنی عزیز خدا، عزیز خدا. اون موقعی که در میان فرشتگان بود اسم فرشتگیش، یعنی ممکنه طرف عزیز خدا هم بشه اما بیفته ها، اینم یک نکته است. حالا اهل معرفت گفتن اگر شیطان به طرفتون هجوم آورد چیکار کنید؟ خدا رو به اسم العزیز بخوانید، بگید یا عزیز، که شیطان نمیتونه بهتون نفوذ کنه، فرار میکنه. شیطان فرار میکنه و چون به اسم عزیز میخوانی خدا رو نفوذ ناپذیر میشی. اما یه نکته بگیم قرآنی، سبحان ربک رب العزه، منزه است پروردگار تو که پروردگار عزت است، رب العزه است. عزت کیه؟ تو که پیامبره. سبحان ربک منزه است پروردگار تو که رب العزت است. عزت یکی از القاب حضرت بقیت الله، عزت رب العزه یعنی رب المهدی. نعم صلی علی محمد. سبحان ربک رب العزه یعنی منزه است رب محمد و رب مهدی. عزیز معنای نفوذ ناپذیره، کسی در حریم خدا نمیتونه نفوذ کنه، کسی نمیتونه بر خدا غلبه کنه. ببینید خب بحث رو بگیم چیکار نداره دیگه. فرعون از طریق کاهنانش شنیده بود که یک پسری میاد به نام موسی بن عمران که کاخ سلطنت و تو اون سلسله شاهنشاهی مصر رو به هم میریزه. خب فهمیده بود، درست هم فهمیده بود، کاهنانش علومی داشتن، اینجوری نبود که کاهنان فقط بی سواد باشن، خیلی علوم مخفی و غریبه ای داشتن که مردم رو به بت پرستی دعوت میکردن. یه چیزایی بود، بعد یه چیزایی هم کنارش ارائه میکردن. حالا فرعون خواست جلو این قضیه وایسته، فکر کرد میشه، بیچاره فکر کرد میتونه جلو خدا بایسته. دستور داد هرچی بچه به دنیا آمده شکم زنها رو پاره کنی، سونوگرافی، پسرها رو در بیارید. ماماها بودن متخصص، تشخیص میدادن این بچه زنی که حامل است بچهش پسر یا دختر. پسر به دنیا آمده بودن که میکشتن، حتی شکم زنها رو سونوگرافی میکردن بیرون میآوردن پسرها رو. خداوند گفت باشه اشکال نداره، موسی رو میذارم تو دامن خودت بزرگ کنی. عزیز غالبی که مغلوب نمیشه، هیچ کاری نمیشه کرد، میذارم تو دامن خودت بزرگش کنی، بعد ببین میکشه تو رو. جلو امر خدا نمیشه ایستاد، غالبی که مغلوب نمیشود. یهودی ها چقدر زحمت کشیدن و نقشه کشیدن برای از بین بردن پیامبر. مگه تونستن؟ خیلی نقشه ها کشیدن، از هر طریقی که تونستن اقدام کردن برای کشتن حضرت امام عصر. امام حسن عسکری، امام حسن عسکری و امام هادی تو حصار بودن، اصلا تو پادگان نظامی بودن، ولی تونستن جلو امامو بگیرن. عزیزه، عزیز قالبی که مغلوب نمیشود، عزیز رحیم. این عزیز، اون قهر، اون عزت وقتی با رحم، اونم با رحیمیت همراه میشه. یه نکته بگیم عزیزان، رحمان و رحیم خب خیلی جا با هم آمدن. بسم الله الرحمن الرحیم، عزیز من الرحمن الرحیم، یا عباراتی که رحمان و رحیم خیلی با هم آمدن. رحیم با اسماء دیگه میاد، مثل عزیز الرحیم، غفور الرحیم، بر الرحیم، رؤوف الرحیم، خیلی. ولی رحمان با اسم دیگه نمیاد غیر از رحیم ها. رحمان با رحیم میاد فقط در قرآن یک جا، در کنار اسم المستعان آمده، ربنا الرحمن المستعان و علی ما تصفون. ولی اسم رحیم با اسماء دیگه میاد. حالا چه تفاوتی دارن اونها؟ رحیم گفتیم اون رحمتی که مختص مؤمنانه، برای پرورش انسان هاست. قرآن چی؟ هدن للمتقینه، چون تنزل یافته از نزد عزیز رحیمه، از نزد کسی که قالب است و مغلوب نمی شود. کتابش هم همینجوره، کتابش هم قالبیه که مغلوب نمیشه. و حضرت رحیم یعنی کتابی که برای هدایته، برای تکامله. حالا چقدر چنگ این کتاب زده این برای تکامل بماند. تنزیل العزیز الرحیم، تنزل یافته از نزد حضرت عزیز رحیم است. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر، تا تو انذار کنی قوما، قومی را که ما انذر آباؤهم، انذار نشدند پدران آنان، فهم غافلون، پس آنان غافلانند. اینجا دو تا ترجمه داره، یکی میفرماد همین ترجمه‌ای که عرض کردیم، بعضی هم این ما رو مای نافیه نگرفتن، ما انذر آباؤهم، تا بترسانی قومی که انذار نشدند پدرانشان پس غافلانند. بعضی میگن نه، این مای موصوله است یا مای شارحه است، یعنی تا بترسانی قومی که پدرانشان انذار شدن فهم غافلون. یعنی صحبت سر اون ماست، که اون مای نافیه است یا مای موصوله است. بعد این فهم غافلون به کی برمیگرده؟ پس آنان غافلانند، یعنی پدران آنان غافلانند، یا نه خود اونها غافلانند. تا بترسانی قومی را که پدرانشون انذار شدن یا نشدن. فهم غافلون، پدراشون غافل بودن یا خودشون غافلن، یا اینکه کلن همه رو هم غافل بودن. بعد اگر انذار شدند، یعنی ما رو ما این نافیه نگیریم، انذار شدند فهم غافلون، پس نتیجتاً غافل بودن. که بیشتر مترجمان و شارحان همون مای نافیه گرفتن، گفتن این فای نتیجه فهم غافلون. البته میشه گفت که انذار شدند و باز نتیجتاً غافل ماندن، اینم میشه گفتن. اما گفتن در عربستان اون مناطق پیامبری نیامده بود که اینها کتابی داشته باشند، پیغمبری داشته باشند. منطقه بکر بود از نظر اعتقادی. لتنذره، تا انذار کنی قومی که ما انذر آباؤهم، پدرانشان انذار نشدن، فهم غافلون، پس نتیجتاً غافلن. آقا کسی که انذار نشود غافل است. انذار ترساننده باید داشته باشه انسان. آقا این کار رو نکن، یعنی گوشزد کنه به انسان. اگه انسان گوشزد کننده نداشته باشه غفلت میکنه. ما اون سر آباهم فهم غافلون، باید یک کسی باشه به یاد انسان بیاره. نمیدونم شما بعضی وقتا بودی سر جلسات، ما بعضی از نعمتهای خدا رو که میدیم همه رو شما میدونید، چیز عجیبی نمیگیم که کسی ندونه، ولی تذکر به یاد میاره انسان شکفته میشه، از اون غفلت بیرون میاد. میگیم چشمتو نگاه کن، دست خودتو نگاه کن، خب تو میدونی دست داری، میدونی چش داری. اما اون انذار، اون ترساندن، ببینیم کسی که تا اینجا تو رو آورده از اینجا به بعدم یه خبرهایی هست ها، انسان از اون غفلت بیرون میاره. پس انسان انذار کننده میخواد، ترساننده میخواد. کسی هم نیست انسان انذار کنه، چه کنه انسان؟ کفا بالموت واعظا، برای موعظه کردن مرگ کافیه. یاد مرگ انسان از غفلت بیرون میاره. این آیه شیشم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، اینو داشته باشید. آیه 11 رو نگاه کنید، انما تنذر من تبع الذکر، تو انذار میکنی کسی که از ذکر تبعیت کنند. اینجا میگید انذار کنی قومی که پدرانشون انذار نشدن. اینا چه نسبتی دارن با هم این دوتا آیه؟ که حالا به اون آیه 11 که انشاءالله برسیم پیرامونش توضیح میدیم. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، به تحقیق که قول متحقق شده است بر اکثر آنان، فهم لا یؤمنون، پس آنان ایمان نمی آورند. این پس نتیجه میگه نتیجتاً اینه که اونا ایمان نمی آورند. چی شده که ایمان نمی آورند؟ حق القول، لقد حق القول على اکثرهم، قول بر اکثر آنان متحقق شده است. چون قول متحقق شده اونا ایمان نمیارن، چون ایمان نمیارن تو هم خودتو خسته نکن. حالا این قول چیه که بر اونها متحقق شده ایمان نمی آورن؟ حتی پیغمبرم انذارشون کنه ایمان نمیارن. خیلی ها ببینیم این قول چیه، از تو خود قرآن باید بیاریم بیرون انشاءالله که جلسه بعدی میشه پس فردا شب یا جلو پس فردا شب ادامه آیاتو پی میگیریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
یا الله.